بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: العبادة الخالصة العبادة الخالصة أن لا يرجو الرجل أن لا يرجو الرجل إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يخاف إلا ذنبه. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: عبادت و بندگی خالص و پاکیزه آن است که انسان امیدوار نباشد مگر پروردگار خود را، و نترسد مگر مرد از گناهان خودش بسم الله الرحمن الرحیم. و علم ان اقسام بیع صبرت عشرتون ذکر المصنف بعضها منطوقا و بعضها مفهوما و جملتها انها اما ان تكون معلومة المقدار او مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع وبيع جزء منها معلوم مشاء، وبيع مقدار كغفيز تشتمل عليه وبيعها كل غفيز بكذا، لا بيع كل غفيز منها بكذا، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالثة. فهل ينزل القدر المعلوم في السورتين على الإشاءة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان؟ أجودهما الثاني أجودهما الثاني وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبغى المبيع ما بغي غدره. بحثی که داشتیم راجع به شرایط در مبیع بود و در ضمن مسائل در اطراف مسائل صحبت بود. مسئله هفتم این بود که اگر معلوم باشد مبیع مقدارش، انسان می تواند جزئی از اون مبیعی که معلوم المقدار است، حالا چه به عنوان نصف باشد یا ثلث باشد یا ربع، او را خریداری کند و بخرد. بنابراین اگر چنانچه اجزاء اون مبی متساوی باشد و اون مبی از قبیل حبوبات یا ادهان روغنها باشد. گفتیم یه جزء از این مبیع را خریداری کند مانعی ندارد، یا مختلفت الاجزا باشد، اونجا هم یا به نحو جزئی یا ثلثی یا ربعی خریداری کند باز مانعی ندارد و بیع صحیح است. پس بنابراین یک صبره‌ای که یعنی یه مقدار گندم یا جو یا نخود یا لوبیا یا حبوبات دیگر که اینها انباشته شده رو هم، ولی مقدارش یا وصفش معلومه، انسان بخواهد نصف اون صبره را بخرد که معلومت المقداره، یا نه یه جزء از او را مثلا یه ثلثش رو بخره نه نصفش را، فرمودن مانعی نداره، یا معلوم باشه از نظر وصف معلوم باشد، مثل یه گوسفندیست به طوری را که تعریف کرده و توصیف کرده بایه و مشتری همون گوسفند رو مثلا مشاهده کرده یا به وسیله یه تعریف براش معین شده نصف اون گوسفند رو بخواد بخرد، باز گفتیم مانعی ندارد. و اما اگر چنانچه گوسفندی رو خرید ولی معلوم نبود، نه به جهت وصف یا غیر وصف، از هیچ جهت معلوم نبود، در این صورت فرمودن معامله صحیح نیست و مشتری اختیار فصل دارد، میتواند معامله رو به هم بزند و میتواند اونجایی را که غیر معلوم باشد، گفتیم که نسبت به مقدار غیر معین اگر بی باطل نشود، به مقدار حصه یا سمن، سمن را پس بگیره. اگر گفتیم از اصل بی باطل هست، دیگه وقتی که معامله باطل شد تمام سمن رو پس میگیرد. ولی یه وعده میدارد مرحوم شهید ثانی و اون اینه، این که گفتیم بیع صبره مانعی نداره، خود بیع صبره میفرمان 10 قسمه. کلمه صبره و صبره و صبره از نظر لغت صبره یعنی چه؟ صبره عبارت است از اون گندم هایی که یا مانند گندم حبوبات دیگر که رو هم ریخته بشد انباشته بشه، مثل اون موقعی که خرمن ها را وقتی که گندم ها را پاکش میکنن گندم های خالص از کار رو هم ریخته میشه، او را صبره تعبیر میکنن. لغتا این ماده صبر و صبره هم به فتح سین هم به ضم سین هم به کسر، یعنی به فتح صاد و به کسر صاد و به ضم صاد استعمال شده. یه صبره با صاد داریم، یه صبره با سین داریم. صبره و صبره با سین به معنی امتحان است. اگر چنانچه خواستن چیزی را به تردید و دوران امتحان کنن، این مایه آیا خمر است یا غیر خمر، علت اسکار، علت حرمت خمر آیا اسکار یا غیر اسکار، دوران و تردید بین شیئین یا اشیا را او را صبر تعبیر می کنند. اون صبر با سین است به معنی امتحان. و اما صبر با صاد، صبر با صاد، این صاد در کلمه صبر و صبر سه وجه خونده شده. هرگاه کلمه ای که سه وجه در فاعل فعلش جایز باشه خوندنش، اون کلمه را ابو لهف تعبیر میکنن، یعنی پدر بازی، یعنی میشه با سه وجه او را بازی کرد: صبر، صبر و صبر. ولذا این ماده هم صبر، هم صبره، هم صبره، هم صبر استعمال شده. کلمه صبرت در عبارت مرحوم شهید، هم شهید اول هم شهید ثانی، در این مسئله هفتم به کار برده شده است. و صبره عبارت از آن گندم انباشته شده و حبوباتی که رو هم ریخته شده باشد او را صبره تعبیر میکنند. مرحوم شهید بیع صبره را میفرمان 10 قسم است. بعضیش منطوقا از عبارت مصنف استفاده شده و بعضیش هم مفهوما استفاده میشه. و میگه اجمالا اینه که اون صبره یا معلومت المقداره، یعنی این گندمی که رو هم ریخته شده معلوم میشن 10 من گندمه، 100 من گندمه، یا زیادتر و کمتر. یا مجهولت المقداره، یعنی مقدار اون تپه گندم معلوم نیست. اگر معلومت المقدار باشد همه اونها رو باید بخواد بفروشد، میفرمان صحیحه. 10 من گندم رو هم ریخته شده، مقدارش معین، میخواد باید بفروش. یا نه، بخواد بفروش جزی از اون 10 من از اون صبره رو که معلوم و مشاهه، بگه از این تپه گندم، از این صبره مثلا 5 منش رو به شما، 2 منش رو به شما فروختم، اینم باز صحیحه. یا بفروشد یه مقداری از اون، بگه مثلا 1 پیمانه از این گندم رو هم ریخته بهت فروختم، باز صحیحه. یا بفروشه بی اون صبره بکند، بگه هر قفیزی مثلا به 1 درهم بهت فروختم، باز صحیح. اما اگر بگه هر قفیزی از او به 1 درهم فروختم معلوم نباشد، اونجا میفرماین اگر این صبره مشتمل نباشه بر این مقدار صحیح نیست. و در صورتی را که مقدار اون صبر مجهول باشد، میفرمان در تمام این اقسام 5 گانه ای که گفته شد بی باطله، مگر صورت سوم، اونجایی را که بی مقدار بکنه مثل 1 قفیز و 1 پیمانه، که این صبر اون مقدار را در بر داشته باشه، این یه صورتش در صورت مجهول بودن صحیح. اما بقیه یه صور تمامش رو بفروشه یا جزش رو به نحو جزء مشا بفروشه، یا در صورتی را که بخواد هر قفیزی از او به مبلغ معین بفروشد، باز میفرمان صحیح. چیزی که هست اینه، اون مقداری که معلوم است در 2 صورت، یعنی اون جایی که علم داره به مقدار صبره، یا اون جایی که جهل داره به مقدار صبره، آیا اون مقدار معلوم به نحو اشاعه است این که میگه مثلا یه سلس از این گندم های رو هم ریخته بهت فروختم به نویش هاست، مثلا یه من گندم تو این ده من گندم مخلوطه، تا این یه منه گفته میشین ده من این یه منه رو دربر گرفته به نویش هاست. یا مبی مقداری از این گندم های رو هم ریخته شده اما فل جمله است، یعنی به نحوه اجمال اینه که یه من گندم تو این ده من گندم است، اما نه جز جز این ده من گندم را ما بگیم الان یه سلسش مورد معامله است. این دو احتمال دادن فقها، دو وجه ذکر کردن. یه وجه فرمودن که نه مقدار معین مورد بیع فل جمله، یه قول دیگر هم گفتن نه به نحو اشاست. نتیجه در کجا ظاهر میشه؟ میفرماد نتیجه ظاهر میشه در صورت تلف شدن. اگر چنان که این صبره همش تلف شد، اگر به نحو یه قسمتش مثلا تلف شد، اگر در صورتی را که مبی مقدار معین بوده فی الجمله، پس وقتی که تمام صبره تلف شد پس مبی هم تلف شد. اما اگر به نحو اشاعه باشه، مثلا نصفی از این صبره تلف شد، پس اون مبی هم به نسبه تلف شده. یعنی اگر چنان که فرض کردیم نصف بوده، حالا نصفش تلف شد، به مقدار همون نصف از او کسر میشه، نه به طوری را که بگیم تمامش هم تلف شده. نتیجه هم داره. از این مسئله سابقه گذشت. مسئله سامنه و مسئله هشتم اینه، در مبی یکی از شرایط مبی گفتیم باید مبی معلوم باشه. یکی از شرایط در مبی این بود که مبی تلق و آزاد باشه، یکم این که مملوک بایه باشه، در ملک بایه باشه. اما یکی از شرایط در مبی هم مبی باید مشاهده بشه، حالا یعنی دیده بشه اگر اونجایی که مشاهده لازمه، یا اگر دیده نمیشه مورد توصیف واقع بشه. یعنی بایه تعریف کنه بگه من فلان کتاب معین، فلان گوسفند معین که دارای این اوصافه بد فروختم. حالا آیا کفایت میکنه مشاهده از وصف یا وصف از مشاهده؟ میفرمان بله، اگر دیده باشه، مشتری دیده گوسفند معین مشاهده کرده، این مشاهده کردن کفایت از وصف میکنه، دیگه لازم نیست بایه تعریف بکند بگو گوسفند مثلا فلان اوصاف سفیدی سیاهی چاقی لاغری دارد، همون که مشتری میبیند گوسفند را همون دیدن کفایت میکنه. ولو این که در وقت معامله و خریدن مشتری اون گوسفنده اون مبیه حاضر نباشه، غایب باشه، چون قبلا مشاهده کرده است، اون دیدن قبلی کفایت میکنه. اما به شرط این که این مبی از اون چیزایی باشه که عادتاً تغییر پیدا نکرده باشه در این مدتی که حالا غایب است و از نظر پنهان است و فعلا میخواد مورد معامله واقع بشه. مثلا زمین‌ها نوعاً تغییر نمی‌کنه، یا ظرف‌ها ظروف نوعاً تغییر نمی‌کنه، یا مثل حدید و آهن نوعاً تغییر نمی‌کنه، یا مثل نحاس مس مثلا، یا نه یه مدت زیادی نگذشته باشه که عادتا تغییر پیدا کنه. مثلا عادتا فرض کنید 5 روز و 10 روز اگر برای یه حیوانی بگذرد، نوعا 5 روز و 10 روز تغییرش ظاهر نمیشه. البته این زیادی مدت که باعث تغییر بشه نسبت به مبی فرق میکنه زیاده و نقصانش، از قبیل سبزیجات باشه ولو یه مدت کم باشه ممکنه زود تغییر بکنه. خب سبزی اگر یه روز دو روز بمانه خشک میشه، اما از قبیل مثلا مثل زمین باشه، آهن باشه، مس باشه، اینا نوعا یه مدت زیادی هم طول بکشه یه مدتی نوعا تغییر نمی کنه. حالا اگر آمد و یه مدتی گذشت ولی در اون مدت عادتا تغییر می کنه، مثلا گوسفند دو ماه دیگه الان از نظر پنهان شده، خب در ظرف دو ماه علل معمول گوسفند چاق میشه. اینجا میفرمان این معامله صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه ثابت میشه جهالت، چون مشتری الان نمیدانه این گوسفندی که میخره همون گوسفند دو ماه قبل از اینی که دیده بوده یا این گوسفند الان چاق شده. چونی که احتمال داره این مبی تغییر پیدا کرده باشه، از این حالت اولی از اون حالت اولی خودش، از این جهت معامله صحیح. بله، حالا اگر آمد و مشتری احتمال این دو امر داد، احتمال داد که تغییر پیدا کرده باشه و احتمال داد تغییر پیدا نکرده باشه، اینجا میفرمان معامله صحیح. چرا؟ عمل میکنیم به اصالت البقا، شک میکنیم آیا این گوسفنده به همون حالت اولی خودش باقیه یا باقی نیست. قصد اینه که باقی باشه به همون حالت اولی. حالا بعد اگر ظاهر شد مخالفت، معامله کردن و بعد گوسفنده را تحویل بگیره، دید نه این گوسفنده حالا گوسفنده دو ماه قبل از این نیست که تغییر پیدا کرده، حالا تغییرش یا به زیادی یا به نقیص، گوسفنده مرتبه چاق شده، او زیادیه، یه مرتبه گوسفنده لاغر شده، نقصان داره. اگر چنانچه این زیادی که پیدا شده این ظهور مخالفتش کم باشه، چه عادتا مسامحه میشه، میگن گوسفند یه ماه چاق شده با ماه قبلی خیلی تفاوت نداره، در این صورت مشتری و بایه هیچ کدام اختیار فصل ندارن، چون عادتا اینطور تغییرها را مسامحه میکند. اوف. و اما اگر چنانچه نه یه تغییر پیدا شده باشه در این مبی که عادتا مسامحه درش نمیشه، مصنف یه عبارتی داره و اون عبارت اینه که میفرمان که تخیر المغبون، یعنی این بایه و مشتری هر کدام که مغبون شدن اینجا اختیار فصل دارن. یعنی بایه اگر بفهم این گوسفنده زیاد شده که عادتا مزامه نمیشه، میتونه اون زیادی را که زیادی قیمت میاره پولش از مشتری بکره. مشتری هم اگر دید گوسفند لاغر شده است، اون زیادی ثمنی که داده از بایه بگیره. چرا؟ جایی میفهمه مغبونه، اون وقت گوسفند رو دیده بود گوسفند چاق بوده، حالا لاغر شده. ولی مرحوم شهید میفرمان اگر چنانچه بعد کش شد بر این که این گوسفند چاق شده، بایه میتوند اختیار داره خب اینجا معامله رو به هم بزنه، اختیار داره اون زیادی قیمت رو بکن چون مقبول. و همچنین مشتری اگر فهمید بر این که این گوسفند لاغر شده، او هم اختیار داره، میتونه برای این که اون ثمن زیادی که داده اونم پس بگیره. اینم یه فر بعدی اینه که اگر این وای و مشتری اختلاف در تغییر پیدا کرده، یعنی بایه میگه بابا این گوسفندی که الان تحویل گرفتی همون گوسفنده یه ماه قبل از این تغییر نکرد، مشتری میگه بابا تغییر کرده، اون وقت گوسفنده چاق بوده حالا گوسفنده لاغر شده، آیا قول مدعی یعنی قول بایه مقدمه یا قول مشتری مقدمه؟ مصنف فرموده قول مشتری مقدمه، در صورتی که مشتری قسم بخوره. اگر او مدعی مرتغیره که باعث خیار میشه، یعنی او ادعا میکنه این گوسفنده که الان من تحویل گرفتم او گوسفنده یه ماه قبل و دو ماه قبل، اون موقع گوسفنده چاق بوده حالا لاغر شد، اما بایه انکار میکنه. خب قاعده چیه؟ رو قاعده البینت و علی المدعی ولی یمینو علی من انکر، ولی مرحوم شهید فرموده قول مشتری مقدم اینجا با قسمش، یعنی قسم بخوره نظر به این که حالا او که بیینه اگر داره که اقامه بیینه میکنه، اگر ندارد قسم میخوره. و بایی هم چون ادعا میکنه علمش رو به این صفت، یعنی او میگه بابا من میدانم این گوسفند تغییر پیدا نکرده است، یعنی ادعا میکنه با یه علم مشتری رو به انزوا خب میدانسته، و حال این که اون مشتری هم این کار میکنه، از این جهت بگیم قول مشتری مقدمه. یکی دیگه شک میکنیم آیا مشتری حقش بهش رسیده یا نرسیده، چون یه پولی داده بوده، یه صد تومانی مثلا داده بوده، یه گوسفند چاق خریده بوده، حالا معلوم شده گوسفند لاغر در آمده، حالا شک میکنیم آیا اون حقی که باید به مشتری برسد، آیا اون حق به مشتری رسیده یا نرسیده؟ اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، پس قول مشتری مقدم. پس که انه مشتری در معنا منکر این حرفه که بابا حقش بیش رسیده، و از اون طرف خب از اون طرف هم شک میکنیم آیا این ثمنه از ملک و قیمت گوسفنده بیرون رفته به ملک بایه تا گوسفنده در تحویل او واقع بشه؟ از اینه که بقای ید این مشتریست بر این زمان، به جهت اینکه او صد تومن پول مثلا داده بود در مقابل یه گوسفنده چاق بگیره، حالا معلوم شد گوسفنده لاغره، پس بقای ید این مشتری بر ثمن خودش باقی. این یه قول که مصنف همین قول رو تقویت کرده که قول مشتری مقدم، اونجایی که اختلاف بین بایه و مشتری در تغییر باشه، یعنی مشتری میگه تغییر پیدا کرده کم میشده ناقصه، ولی بایه میگه کم نشده. قول دیگه در مقابل این قول اینه که نه، قول بایه مقدمه. چرا قول بایه مقدمه؟ برای این که بای اطلاع داره بر این مبی، و همین اطلاع داشتن او بر مبی و همین اطلاع داشتنش بر مبی مجوز بی است. یکی دیگه دلیل دیگه این که از عدم تغییر است، شک میکنیم آیا این مبی از اون وقت مشاهده تا وقت بی تغییر پیدا کرده از یا نه؟ از عدم تغییر میگوید قول بایع مقدم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان اقسام بیع صبرته عشرت ذکر المصنف و بعضها منطوقا و بعضها مفهوما. بفرماد بدون به تحقیق اقسام بیع صبره. کلمه صبره بزن اون انبار گندمی که کیل و وزن کرده، البته نباشه کیل و وزن نشده باشد، و همچنین طعام پخته را هم صبره میگویند. اونطوری که منتهل عرب در جلد اول منتهل عرب صفحه 670 در اونجا راجع به کلمه صبره اینطور داره: صبره به زم انبار گندم کیل و وزن ناکرده و طعام پخته و سنگریزه های درشت. حالا بقیه عباراتش را البته ما فعلا کار نداریم، ولی کلمه صبره، صبره، صبره هم به فعل، هم به ضم، هم به کس استعمال شده است و معانی متعددی برای این کلمه ذکر کرده اند. چه آخرش با تای وحدت باشد، چه آخرش با تای وحدت نباشه، ولی اونی که فعلا شاهد ماست همینه. اون گندم و جوی که انبار باشد و رو هم ریخته باشه و حبوبات دیگر، او را صبره تعبیر میکنن. و همچنین بعضی از اهل لغت دیگر از قبیل لسان العرب یا مجمع البحرین و یا لغت قاموس و سایر کتب لغت که بعضی از کتاب‌های لغت هم متعرضند و کلمه صبره را معانی متعددی براش کردن. اونی که اینجا به درد ما می‌خورد همین معنا باشه: گندم‌های انباشته رو هم یا طعام‌های انباشته رو هم حبوبات انباشته رو هم را صبره تعبیر می کنم. و علما اقسام بیع صبرته عشرتون. شهید ثانی می فرماد بدون به تحقیق اقسام بیع و فروختن صبره اون گندم انبار کرده و انباشته شده 10 قسم. ذکر المصنف و بعضا منطوقن، ذکر کرده مصنف بعضی از اون اقسام رو منطوقن، یعنی به صریح عبارت مصنف قبلن عباراتی که خوندیم گذاشت، و بعضا مفهوم و بعضی از اون اقسام و مصنف گذرونده است. باز مفهوم عبارت مصنف ولو از منطوق عبارت مصنف استفاده نمی شود. و جمله توها یعنی مجمل اون اقسام این: انها امان تکون معلومت المقدار، به تحقیق اون صبره یا اینکه میبوده باشه معلومت المقدار، یعنی مقدارش معلومه. مثلا 100 من گندم انبار شده است، 10 من گندم انبار شده است، یا زیادتر یا کمتر. او مجهولته، یا مجهولت المقداره، یعنی مقدار اون معلوم نیست، اون صبره مقدارش معلوم نیست، آیا 100 منه، 10 منه، یا زیادتر و کمتر. فَاِنْ كَانَتْ مَعْلُومَتَنْ اگر اون صبره معلومت المقدار باشه صد من گندم صح بیوها اجمع سعی از فروختن اون صبرهی که معلوم است تمامش یه تمام این صد من گندم را به شما فروخت و باز و بیع و جزء منها معلومون مشاؤون و باز جایز صحیح فروختن جزی از اون صبره که معلوم است و مشاؤ جز بگه مثلا یه سلسه از این صبره از گندم به شما فروختی یا نصفش به شما فروخت یا یه ربعش به شما فروختیم اما به نحو مشا باز جایز فروختن جزئی از اون صبره که معلوم است و مشاء یعنی به نحو اشاعه حالا یا نصف یا ربع یا سوس و باز جایز بیع و مقدار فروختن یه مقداری از این صبره به فروختیم که قفیز تشتمل علیه مانند مثلا غفیز غفیز رو سابقا معنا کردیم مثلا یه پیمانهی که مشتمل است اون صبره علیه برون غفیزها بگه ما یه غفیز یه من از این صبره بهت فروختیم ده من از این صبره اما به شرط این که این صبره این تپه از گندم در بر گرفته باشد این قفیز این یک من این یک پیمانه را یا و همچنین جایز فروختن به یه مقداری فروختن مقدار که قفیز مانند یه پیمانه ای که مشتمل باشه اون صبره در اون قفیز ها یعنی مثلا اگر یه من میفروشه یا دو من این صبره یه منه رو در بر گرفته باشه این دو منه رو در بر گرفته باشه اینم یه صورت صورت دیگر و بیعها کل قفیزن به کذا این صورت چهارم فروختن اون صبره را بگه هر پیمانه ای مثلا به یه درهم بد فروختم اینم میفرمان با صحیح و جایزه لا بیع کل قفیز منها بکذا اما صورت پنجمی بگن فروختم هر قفیزی از اون صبره را به یه درهم اما نمیدانه آیا این صبره آیا این قفیز رو در بر گرفته یا نگرفته این صورت آخرش میفرمان جایز نیست این پنج صورت ولی مجهولت و یب طلبی ها فی جمیع الاقسام الخمسه الا الثالث اما اون صبره ای که مجهول باشه یعنی مقدارش معلوم نیست باطل بیع اون صبره در تمام اقسام پنجگانه این پنج صورتی که گفته شد مگر صورت سومی صورت سومی کجا بود فروختن بیع مقدار که قفیز تشتمل و صبرت علی فروختن یه مقداری مانند یه پیمانه قفیزی که مشتمل باشه اون صبره بر اون قفیز این صورت سوم چون یه قفیز به خریداری میکند و این صبره هم مشتمل بر قفیزه این میفرمان صحیحه از این گذشت سر بعد اینه که حالا این یه پیمانه که از این صبره میخره آیا یه من میخره از این دهمن دهمن از این صدمن آیا این دهمن به نحو اشاعه است یا به نحو مقدار معینه اگر به نحو اشاعه باشه این دهمنه تو همه این صدمنه هست اگر این صدمن گندم از بین رفت این دهمنه هم رفت اگر نه فرض کردیم از این صد من پنجا منه جزبین پنجا منه دیگه هست اگر چنون چه مقدار معین به نحو اشاعه نباشه پس از مبی چی جزبین نرفته او پنجا منه تلف شده مال صبره حساب میشه از اون پنجامن باقی این دهمن قرض میداره، اگر به نحو اشاره باشه در صورت تلف از مبیع هم تلف شد، و اگر به نحو اشاره نباشد مبیع به مقدار خود تلف نشد. و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاره؟ آیا تنزیل میشه، وارد میشه مقدار معلوم در دو صورت؟ یعنی صورتی که علم داریم به مقدار صبره که این تپه گندم چقدره، یا در صورتی را که جهل داریم به مقدار صبره، نمیدانیم این انباشته از گندم چه مقداره. آیا تنزیل میشه مقدار معلوم در هر دو صورت، چه علم به صبره به مقدار صبره داشته باشیم، چه جهل به مقدار صبره بر اشاعه؟ او یکون المبی و ذالک المقدار فی الجمله، یعنی که میشه مبی این مقدار اما فی الجمله مقدار یمن دهمن، اما به نحو مجمل معلوم نیست که اجمالا این یمن و دهمن تو این صدمن داخله، مقدار مبی داخل در جمله صبره هست، اما کدامش؟ از این جهت این مقدار به نحو اجمال تو صبره. وجهان دو وجه، اجود هم هستن، اجود از این دو قول آیه به نحو اشاعه یا به نحو این که این مقدار فی الجمله در ضمن صبره است، ثانی که بگیم مقدار در ضمن صبره، میگه فایده کجا ظاهر میشه که به نحو اشاعه باشه یا به نحو مقدار فی الجمله؟ و تظهر الفایده تو فی مال و تلف بعضا، ظاهر میشه فایده این دو وجه و این دو قول در اونجایی که اگر تلف بشه بعضی از این صبره. فعل الاشاعت یتلف من المبیع به نسبه، بنابر اشاعه بودن تلف میشه از مبیع به نسبه. مثلا اگر صد من گندم بوده پنجا منش تلف شد و اون مقدار مبی ده من بوده، به مقدار نسبت ده به صد، صد و ده رو ای باید تلف شده از همین مبی هم تلف شده حساب بود. و علی ثانی بنابر دوم که بگیم به نحو اشاعه نیست، یبقى المبی او ما بقیه قدرو، باقی میموند مبی اونی که باقی مونده مقدار او، یعنی مقدار اون مبیعی که اون مقداری که تلف نشده از اون مبیع، اون مقدار تلف نشده باقیه مبیع را از همون بر میداری. و علستانی یبقى المبیع ما بقی، اون چی که باقی مونده قدر اون ما بقی. از این فرق گذشت، از سامنتو یکفل مشاهدتو انل وصفه، مسئله هشتمی که در اینجا بحث می شود، می فرمان کفایت می کند مشاهده از تعریف نمودن مبی. همین که مشتری مبی بگه این گندمی که موجوده می بینی بهت فروختی، یا این گوسفند موجوده که می بینی بهت فروختی، دیگه لازم نی تعریف بکنه گندم خوبه بعد گوسفند چاقه یا لاغره، کفایت میکنه مشاهده از وصف و تعریف. ولو غاب وقت الابتیا، و اگرچه غایب و پنهان بشه اون مبیع در وقت خریدن مشتری، ابتیا مشتری ها موقعی که میخواد مشتری خریداری کنه، اون مبیع از نظر پنهان باشه، همون مشاهده قبلی کفایت میکنه. و اگرچه غایب باشه اون مبیع در وقت ابتیا خریدن، به شرط ان یکون من ما لا یتغیر عادتا، به شرط اینکه باشد اون مبی از اون چیزایی که تغییر پیدا نمی کند عادتا، اون جایی که عادتا بعضی از نسخه ها داره به شرط ان لا یکون من ما لا یتغیر عادتا، بعضی از نسخه لای اول نداره، به شرط یعنی لا یکون، لا یکون هم اشکالی دارش نیست، به شرطی که نبوده باشه از اون چیزی که تغییر پیدا نمی کند عادتا، کل ارض، مانند این که زمینه که عادتا زود تغییر پیدا نمی کند، یا ول اوان، مانند ظرف هاست که عادتا کاسه بوده، کاسه چینیه، مسیه، عادتا تغییر پیدا نمی کند، ول حدیده، مانند آهنالات بوده، عادتا تغییر پیدا نمیکنه. و نحاس مانند مسها بوده، عادتا تغییر پیدا نمیکنه. او لا تمزا مدتون یتغیر فی عادتا، میفرماد یا نگذره مدتی که تغییر پیدا میکنه در اون مدت عادتا، مثل یه روز و دو روزه، دیروز مشتری دیده بوده ولی امروز هم مورد معامله واقع شد، عادتا در ظرف این یه روز تغییر پیدا نمیکنه. و یختلف و به اختلافها زیادتا و نقصانا، اختلاف پیدا میکنه اون تغییر به اختلافها، یعنی به اختلاف اون عادت، زیادتا و نقصانا. یه وقت میشد عادتا زود تغییر پیدا میکنه این مبی، یه مرتبه فاصله و دیر تغییر پیدا میکنه. کل فاکه مانند میوه جاد، خب نوعاً خب زود تغییر پیدا میکنه، طعام زود تغییر پیدا میکنه، اما حیوان عادتاً زود تغییر پیدا نمیکنه، بلکه به کندی یه ماهی دو ماهی فاصله بشه اون زود تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر حیوانی بشه یه ماه فرق کنه که از آذوقش و علفش کم بگذارن، خب این تغییر پیدا میکنه اما فاصله هست. فلو مزت المدت و کذالک لم یسه، پس اگر بگذارد مدت همچنین یعنی تغییر پیدا میکنه عادتا، لم یسه این بیسایی نیست، لتحقق الجهالت المترتبت علی تغییر عن تلک الحاله، جهت ثابت شدن جهالتی که مترتب است بر تغییر اون مبی از اون حالتی را که مشاهده کرده بود. اون روزی که دیده بود این گوسفند چاق بود، حالا که دو ماه طول کشیده و تغییر پیدا کرده و عادتا هم تغییر پیدا میکرد، بگیم این معامله صحیح نیست، به جهت که الان ممکنه گوسفند تغییر پیدا کرده باشه و مشتری خبر نداشته باشه. از این جهت لتحقق الجهالت مترتبت علا تغییره انتل کلالته، یعنی ثابت شدن جهالتی که مترتب است بر تغییر اون مبی از اون حالت مشاهده که اون وقت گوسفنده چاق بود، حالا ممکنه گوسفنده لاغر شد، چون این مدت دو ماه که گذشته مثلا در این مدت تغییر پذیر بود. نه لذه تمل الامرینه، بعضی ها از محشین در فاعل احتماله گیر کرده که اولا احتماله بخوانیم یا تومله، نه احتماله معلوبه و فاعلش هم برگردانید به همون مشتری و امرین هم معمول برای احتمال. نه اگر احتمال بدهد مشتری دو امر را، این دو امر چیه؟ احتمال بده تغییر و عدم تغییر را، احتمال میده این گوسفنده در این مدت چاق شده باشه تغییر پیدا کرده باشه یا لاغر شده باشه، احتمال داره عدم تغییر صحا، اینجا معامله صحیحه، عملا به اصالت البقاء، به جد عمل نمودن به اصالت البقاء شک میکنیم آیا این گوسفنده لاغر شده در مدت این دو ماهه. اصالت البقاء میگه بابا اون روزی که دیده بوده گوسفنده چاق بود، بگو این چاقیش باقیه، پس بقای این گوسفند بر اون حالت اولی یا این مبی بر حالت اولی اینجا حکومت میکنه و معامله صحیح. فاین ظهر المخالفت به زیادتی او نقصانه، حالا معامله تمام شد، بعد از معامله معلوم شد که گوسفنده چاق شده یا گوسفنده لاغر شده، آیا این معامله باطله یا معامله صحیحه؟ یا بگی با یه مشتری خیار فصل دارم، اگر زیاد شده باشه با یه خیار فصل مغبونه، گوسفند متوسط الحال بوده فروخته، حالا معلوم شد گوسفند چاقه، سرش کلا رفته. اگر ناقص باشه مشتری سرش کلا رفته، پس خیار قبل داره. فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالَفَةُ، اگر ظاهر بشه مخالفت، یعنی اون مبیع تغییر پیدا کرده، به زیادتی، به اینکه مبیع زیاد شد، او نقصانی یا مبیع کم شد، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِ عَادَةٍ فَلَا خَيْرَ، پس اگر بوده باشه اون ظهور مخالفت، یعنی اونی را که زیاد شده یا کم، اون ظهور مخالفت یسیر باشه، کم باشه، که مسامحه میشه به مثل اون یسیر عادت، هم یه چاقی کمیه، یه لاغری کمیه، ظهور مخالفت اگر کم باشه که مسامحه میشه به مثلش عادت، هم فلا خیار، در این صورت خیار نه برای بایه هست، نه برای مشتری، نه از طرف زیاده نه از طرف نقیصه، و الا تخیر المغبون منهما، و الا و اگر چنانچه نه یه ظهور مخالفتی باشه، یه تغییری باشه که مسامحه نمیشد عادتا، در این صورت اختیار داره اونی که مغبون از این دو نفره. عبارت مصنف رو ببینید، داره که و الا تخیر المغبون، الا مرکب از ده ها، اگر چنانچون ظهور مخالفت کم نباشه و عادتاً به مانندش مسامحه نمیشه در عرف مردم، مخیر است اونه که مغبون از این دو نفر. کی؟ مغبون اگر بایه خیار قبل داره، اگر مشتریه باز خیار قبل داره. تخیر المغبون منهما و هو البایه، و مغبون بایه، این ظهر زایده، اگر ظاهر بشه اون گوسفنده زیاد شده، چاق شده، ول مشتری مغبون، مشتری انزهر ناقص، اگر معلوم بشه که اون گوسفندون مبیه ناقص بوده، خب در این صورت هر کدام که مغبونن حق خیار برای او ثابته، چه بایه باشد چه مشتری. ولو اختلف ها فی التغیر، حالا اگر اختلاف پیدا کردن این بایه و مشتری در تغیر، یعنی بایه میگه تغییر نکرده، مشتری میگه بابا این گوسفندی که من اون وقت دیدم این گوسفند اون نیست و لاغر شده، او ادعای نقصان میکند و بایه انکار نقصان. قدم قول المشتری مع یمینه، مقدم میشه قول مشتری با قسم خوردن مشتری. مشتری قسم میخوره بابا این گوسفندی که من ده روز قبل دیده بودم چاقتر بوده، حالا لاغر شد. این کان هو المدیل، این کان هو المدیل تغیره، اگر اون مشتری مدعی تغیر باشه که این گوسفنده ناقص شد، الموجب للخيار، اون تغییری که باعث خیار بشه، نه تغییر کمی که گفتیم عرفن مسامحه میشه و عادتا مسامحه میشه. ول بایه و یونکرو، اما بایه انکار میکند اون نقصان را، اون تغییر را، بایه انکار تغییر میکند. لأن البایعه یدعی علمهو به هذه الصفه، که بایه ادعا میکند علم مشتری را، علمهو یعنی علم مشتری به این صفت، یعنی به این صفتی که بابا گوسفنده اون وقت هم همین موقع همین جور بوده، همین طور چاق بوده و حالا هم همین جور، و هوه یونکرو، و حال این که اون مشتری این کار میکند علم او را به این صفت، از این جد بگیم قول مشتری ما. یه دلیل. دلیل دوم، ولی ان الاصل عدم وصول حق اله، اصل اینه که مراد از این اصل چیه؟ استثاب. آیه شک میکنیم مشتری که 100 تومن داده بوده مثلا در مقابل گوسفند چاق گرفته، به نظر خودش اون موقع هم گوسفند چاق بوده، شک میکنیم آیا حق مشتری مشتری رسیده، گوسفند چاق گیرش آمده، از عدم وصول حق مشتریست به مشتری. لا تنقض الیقین بشک، اینجا رو میگیره، ولی انل اصل عدم وصول حقیله. دلیل دومه که از عدم رسیدن حق مشتریست به سوی مشتری، فیکون فی معنا المنکر، پس میبوده باشه این مشتری در معنای منکره چاق شدن منکر زیاده، ولی اصالت بقا. این دو دلیل. دلیل سوم که قول مشتری مقدمه، ولی اصالت بقای یدی علی الزمان، از باقی موندن ید مشتریش بر زمان. شک میکنیم که بابا این سمن مشتری از کیسه او خارج شده در ملک بایه داخل بشه در مقابل گوسفند، او سمن رو داده بود در مقابل گوسفند چاقه، حالا گوسفند لاغره. از این جهت بگیم قولش، قول این که مال منتقل شده از این مشتری به باین سینی و ید این مشتری بر سمن باقی، ولی اصالت بقا ید المشتری، یدهی یعنی ید مشتری بر سمن. این سه دلیل بنابراین که قول مشتری مقدم شد. در مقابل این قول، قول دیگه که قول بایه مقدم، مرب ما قیله به تقدیم قول البایه، چه بسا گفته شده به تقدیم قول بایه، یعنی قول بایه مقدمه. چرا؟ چون بایه ادعا می کند عدم تغییر را، لتحقق اطلاع المجوز للبیع، به جهت ثابت شدن اطلاع مشتری بر مبیع، چون مشتری اطلاع داره، اطلاع به جهت ثابت شدن اطلاع مشتری خب بر این مبیع که المجوز للبیع، اون اطلاعی که مجوز بیع می شود. این یه دلیل. یکی دیگه شک میکنیم آیا این مبیع تغییر پیدا کرده یا تغییر پیدا نکرده. اصالت عدم تغییر اینجا باز میگیره. خب مراد از این اصل در اینجا ما چیکار است؟ ما باز همون استصاب عدمه، یعنی یه گوسفندی مورد معامله واقع شد، قبل از آنی که معامله واقع بشه خب اونجا ادعای نقصان در بین نبود، بعد از معامله واقع شدن شک میگه او گوسفند لاغر شده یا نشده. قبل از معامله که لاغر نبوده، بایم که باز میگه لاغر نیست، پس عدم تغییر اون مبیع است از حالت اولی خودش. از حالت عدم تغییر میگه قول بایه مقدمه. پس خلاصه اگر اختلاف بین بایه و مشتری در تغییر مبیع واقع شد، مصنف فرمودن قول مشتری مقدمه با قسم مشتری. قول دیگه در مقابل قول مرحوم شهید اول و دیگران، یه قول دیگه، نه قول بایه مقدم برای خاطر اینکه بایه تحقق پیدا کرده اطلاع مشتری، ثبوت اطلاع مشتری، که همون ثبوت اطلاع مشتری مجوز بیع میشه، اصلا عدم تغییره، پس قول بایه مقدمه. سینه یک سال اول، اقسام دهگانه بیع صبره را با معنی کلمه صبره و صبره و صبره از نظر لغت بنویسید.